بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه من خطبة لسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها سلام الله فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه زهر فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونتق كاظم الغاوين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود. حدوداً به این عبارت هایی که خوندم رسیدیم. مطالب بسیار مهمی در مسائل اعتقادی و مصالح احکام حضرتش در این خطبه شریفه بیان کردند، ولی اساس این خطبه برای تبیین مسئله فدک و رد ظلمی بود که به حضرتش شده بود و اعلام مظلومیت خودشون در ارتباط با غصب فدک که هنوز وارد بحث فدک نشدیم و اون چه تا کنون از این خطبه شریفه خونده شد در ارتباط با معارفی توحیدی، مسائلی مربوط به نبوت، به امامت و مصالح قسمتی از احکام مقدسه اسلام در این بیانات شریفه‌ای که خوندیم مطرح شده بود. و در بخش اخیر از اونچه که خوندیم مقداری تشریح وضعیت قبل از اسلام در اون جمع و جامعه و نیز زحمات پیامبر گرامی و مخصوصا حضرتش توجه دادن به تلاش های بسیار جدی و فوق العاده تحمل مشقت ها و رنج های امیر مؤمنان علی علیه السلام در نشر دین و حمایت از رسالت. و به اینجا رسیدیم که حضرتش فرمودن پس از این که پیامبر گرامی به عالم بعد منتقل شدند و به دار انبیا و مأوای اصفیا رحلت نمودن، آثار نفاق و خار نفاق در جمع و جامعه بروز کرد. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوا اصفیائه ظهر فیکم حسیکت النفاق. به اضافه این که اساس این خطبه گفتیم در ارتباط با مسئله فدک است و ظلمی که به حضرت شده بود، که انشاءالله جلسات بعد به فضل حق کم به کم به اون قسمت ها خواهیم رسید و تشریح خواهد شد، و این خطبه حضرتش روشنگر و کاملا مشعلی فروزان در مسیر تاریخ بشریت برای این که هر که بخواهد بفهمد حق کجاست باطل کجاست با همین جریان میتواند بفهمد، بخواهد صراط مستقیم را از مسیر معوج و کجراه و زلالت تشخیص بدهد، در ارتباط با همین خطبه تشخیص میده. به خاطر اینکه حضرتش در ایراد این خطبه مخالفتشون را با اونهایی که مدعی خلافت شدند ابراز و محکومیت اونها را تثبیت و مسائلی که انشاءالله خواهیم خوند مشخص خواهد شد، و به نتیجه هر کس بیاید و تاریخ اسلام را بنگرد و برخورد کند به این قضیه‌ای که جای تردید ندارد و همه نقل کردن آمدن حضرتش میان مسجد و پس پرده قرار گرفتن و خطبه خوندن و بحث فدک رو مطرح کردن و خلیفه اول رو که خلیفه که میگیم طبق معمول است محکوم کردن و کاملا استیضاحش نمودن، اینها برای هر انسان منصف و دقیقی کاملا مشخص میکند که مطلب از چه قرار است و حق کجاست و باطل چیست. حالا در ارتباط با این خطبه شریفه به این قسمت که رسیدیم، مطلبی هفته قبل صحبت شد که قرار شد مقداری این مطلب باز بشه. حالا باز هم در سطح ضرورت و لازم که مطرح کردیم انشاءالله تذکراتی گفته میشه. وان این بود که گفتیم که چه شده که با توجه به این که اینقدر مطلب روشن بوده است که پیامبر گرامی از اول بعثت فرمودند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب خلیفه منه، در موارد بسیاری تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین اعلام کردند که اینها خلیفه من از نظر نص بیانات روشن پیغمبر اکرم فراوان، از نظر داشتن امتیاز و فضیلت و فضائل بر همگان مشخص، قابل هیچ نسبتی نیست، جای مقایسه نیست بین مولا امیر مؤمنان و آنها که مقابل حضرت قرار گرفتن. از هر جهت عقلانی که بررسی بشود مطلب مشخصه. چه شد که این چنین وارونه شد و این حق روشن اون چنون شد که قصب شد و به همون شعر مستند به حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که توجه کنیم که یک شعری به حضرت نسبت داده میشه که کسی در ارتباط با مسئله غدیر قصیده‌ای گفته بود، اون وقت شب آقا رو خواب دید، حضرت فرمودن که این شعر رو اضافه کن. کالا از اینم که بگذاریم مطلب روشنه و آن این که فرمودن که ولم ار مثل زاکل یوم ولم ار مثله حقا ازیعا، بمانند اون روز روزی با اهمیت ندیدم و بمانند این حق روشن حقی قصب شده ندیدم. ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا ازیعا. اینقدر مطلب روشن، چی شد که اینجور وارونه شد؟ بی بی در این جمله شریفه جواب این مطلب رو دادن، فرمودن که فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه ظهر فیکم حسیکت النفاق. فرمودن که جهدش این شد، جواب اون حرف اینه که جمعی بر اساس نفاق تظاهر کردند به اسلام، به ایمان و به نتیجه به خوبی خودشون رو در جمع مسلمین داخل نمودن با داشتن موقعیت‌های مختلف. پس از رحلت پیغمبر اکرم اینها نفاقشون را آشکار کردند و توطئه‌ای که بر اساس این نفاق از قبل ترتیب داده بودن بروز دادند و به نتیجه کار رو وارونه کردند با توجه به جهات مختلف دیگر و زمینه‌های گوناگون دیگری که حالا انشاءالله اشاره می‌کنم. در اون جامعه و در اون عصر بود ریشش این شد که پس از رحلت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم توطئه‌ای که بر اساس نفاق ترتیب داده شده بود این توطئه بروز کرد. از این جمله با توجه به مسائلی که از نظر تاریخی بررسی بشود به خوبی استفاده میشه که قبل از این که پیامبر گرامیمون مبعوث بشوند خبرهایی از رسالت حضرت به وسیله علماء گذشته از یهود و نصارا داده شده بود و غیر علماء یهود و نصارا اخباری از گذشته در ارتباط با بعثت پیغمبر اکرم و این که چنین شخصیتی ظاهر خواهند شد و مسائل مربوط به حضرتش گفته شده بود. وقتی که حضرت مبعوث شدن، جمعی از اینهایی که حالت نفاق در ارتباط با اونهاست با توجه به اخباری که داشتن فهمیدن که این پیامبر بالاخره غالب میشه تو این جامعه، قدرت رو در اختیار میگیره. به خاطر این که به هدفهای دنیوی و مادی و هوسهای نفسانیشون برسند، گفتن با یک دیگر که بهترین راه اینه که ما هم کاملا ایمان اظهار کنیم، با اظهار ایمان و نفاق حقیقی در جریان اسلام و مسائل مسلمین قرار بگیریم و مراقب باشیم تا اون وقتی که زمینه پیدا بشود که ما به هدفهای خودمون برسیم. از قبل از بعثت یک چنین خبرهایی اخبار شده بود که مدارک تاریخی فراوان داره. بر اساس اون جمعی ایمانشون بر اساس نفاق بوده و به تعبیری که از وجود مقدس حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا نقل شده است، ایمانشون طمعی بود، که حالا حدیث بسیار لطیف و شیرینی است و قوی است در این قسمت به عرضتون میرسد انشاءالله. ایمانشون طمعی بود، یعنی به خاطر همون خبرهایی که بهشون گزارش های قبل داشتن، به خاطر طمع به خواسته های نفسانیشون ایمان آورده بودن. اون وقت این جمع با توطئه و توجه به مواقع حساس و توجه به این که از زمینه های مختلف در جهت خواسته های خودشون استفاده بکنن، با رحلت پیغمبر اکرم زمینه را آماده دیدن، به خاطر این که از طرفی هم جمعی که اونجا بودن اینها نسبت به حضرت امیر علیه السلام ناراحتی های داشتن، حضرت تو جنگ ها شخصیت هایی رو کشته بودن، اونها همشون اوضاع احوالی داشتن، قوم و قبیله و قبائلی بودن، حقد و کینهی در دلهای اونها بود. اون وقت با اون زمینهایی هم که انشالله اشاره خواهد شد به اضافه اون چه گفتم، نتیجه این شد که توانستن اینها کار رو به دست بگیرن، بعد با تخویف، تهدید، تطمیع، با مسائل مختلف کارشون رو پیش ببرن و به نتیجه بر اساس اون چه بی بی در این خطبه شریفه بیان کردن، ریشه قدرتمندی اونها در جهت گرفتن خلافت و قصد حق امیر المؤمنین علی علیه السلام همون نفاقشون بود که بر اثر اون نفاق پنهان داشتن خودشون رو در جمع مسلمین، توطئه را تقویت کردن، طراحی کردن، بعد زمینه‌هایی که یه مقدار مساعد برای رسیدنشون به اهدافشون بود که به وجود آمد پس از رحلت پیغمبر اکرم به کار گرفتن، نتیجه این شد که قصب خلافت شد و این حق بسیار روشن روشن، این حق نادید گرفته شد و بعد عوض شد. حالا در ارتباط با این مسئلهی که در این حد به عرضتون رسید، در ارتباط با این که ایمان جمعی طمعی بوده و منافق بودن مطالب بسیاری است، به بعضیش اشاره میشه. اولا توجه داشته باشیم گاهی نفاق گفته میشه، منظور نفاق با اصل دین و ایمان به خداوند متعال و ایمان به رسالت، ایمان به امامت نیست. گاهی نفاق گفته میشه و منظور همینه که انسان گاهی یک درویی هایی داره. این اون نفاق مورد صحبتمون نیست که البته صفت خوبی نیست. انسان سعی کند نسبت به یک فرد هم درو نباشه، مسئله تقیه پیش بیاد مسئله آخریست، و الا اگر تقیه پیش نیاد درویی، دوگانگی در کار آدم نباشه. حتی به این معنایی که الان اشاره کردم اونقدر کار ظریف است که گاهی گفته میشه که اگر انسان خضوع و خشوعش در نماز بیشتر ظهور کنه تا اونی که تو دلش خضوع و خشوع، این نفاقه. یعنی جوری نمازو میخونه که هر که نگاه میکنه فکر میکنه این خیلی قلب و دلش خاضع از پیش خداوند، اما خیر اونجور در قلبش خضوع نباشه. اینم گاهی بهش گفته شده نفاق، ولی این نفاق نفاق مورد صحبت نیست. این نفاق، این نفاقی که داریم میگیم و در این مسئله مطرح است نیست، این شبیه به نفاق است، این یک تشابهی با اون جهت داره و خوبه که انسان هم این جهت رو هم رعایت کنه. اما این مسئله ای نیست که حکم نفاقی که داریم صحبتشو میکنیم و مذمت هایی که جلسه قبل هم از مسئله نفاق شد مربوط به او باشه. لذا میبینیم یه حدیث داریم که در این حد این حدیث توجه داده، از پیامبر گرامیمون هست، کتاب شریف کافی جلد 2، همون احادیث مربوط به نفاق حدود صفحه 30 و چند هست که از پیامبر اکرم نقل شده: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق. این حدیث رو عمدن از این جهت خوندم که یه تذکر اخلاقی داده باشیم که یه مقدار بیشتر به خودمون برسیم که در این حد مسئله فرمودن که اون وقتی که خشوع و خضوع و اون حالت تواضع در جسد و جسم انسان بیشتر باشه از اون چی که در دلشه، نزد ما خاندان رسالت اینم نفاقه. همینطور که عرض کردم، یعنی مثلا انسان میسته نماز، یک جوری نمازو میخوانه، عباراتی که میخواند، آیاتی که میخواند، از کاری که میگوید، طرزی که ایستاده که چقدر هم خوب است که حتما با حال خضوع و خشوع باشه، که گاهی میشود همون ایستادن انسان به گونه ایست که همون بسیار حالت ادب است و خضوع و خشوع و بسیار خوب، اما مراقب باشه به نسبتی که بدنش در حالت خضوع و خشوع است در پیشگاه خدا مثلا وقت نماز، سعی کند که دلش هم همچنون حالت خضوع و خشوع داشته باشه، که اگر دل در سطح بدن حال خضوع و خشوع نداشته باشه، این بزرگواران خاندان رسالت می‌فرمایند نزد ما اینم نفاقه. اندنا، این اندنا رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که ایماء به اینه که این اون نفاقی که خیلی نکوهش میشه نیست، اون نیست، اما نزد ما اینم پسندیده نیست، شایسته ای که انسان خوبتر به خودش برسه. تکرار میکنم: ما زاد خشوع الجسد الا ما فی القلب فهو عندنا نفاق. اون وقتی که خضوع و خشوع بدن بیش از اون چه که قلب انسان خاضع و خاشع است حالت خضوع و خشوع نشان بدهد، این هم نزد ما پسندیده نیست. اینه که خیلی باید مراقب باشه انسان برسه به خودش و خوش به حال اونهایی که هیچ وقت از رشد خودشون تربیت خودشون غفلت نمی کنن. که اگر انسان از تربیت خودش، رشد خودش، تکامل خودش غفلت بکند، این گرفتاری نصیبش شده، ضرری نصیبش شده که هیچ قابل جبران نیست. هر ضرری به انسان متوجه بشه، اما اگر چنانچه ضرر خودسازی و تکامل و رشد معنوی به او متوجه نشود، برد کرده. هر سودی تو این عالم داشته باشه، اما اگه به خودش نرسیده باشه، اون وقته که ضرر کرده. اینه که خیلی مهم است و به جد توجه داده شده که انسان از خودش غفلت نکنه، مراقب باشه، دقیق گفتارش را، دقیق نگاهش را، دقیق شنیدش را، دقیق نیتش را بررسی کنه و به دقت در جهت خودسازی خود حرکت کند، که این دوران زندگی کوتاه وقتی انسان را به سود رسونده است که از خود غفلت نداشته باشد، در این جهت به جد بکوشه. البته مشکلاتی داره، ولی با حول و قوه خداوند و با پناهندگی به خداوند متعال و با استمداد از پیامبر اکرم، با استمداد از ائمه معصومین، با توسل به خاندان رسالت، هرچه بیشتر انسان میتواند این توفیق رو پیدا کنه. اونهایی که تو این فکرها بودن، اونچنان بودن که وقتی یه نقصی در خودشون احساس میکردن، نمیگفتن باشه فردا اصلاحش کنم، باشه پس فردا به خودم برسم. مکرر من این جریان رو گفتم که حالا خواستم تو این قسمت تذکری از کرده باشم، گفته باشم که در حالات مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه نوشتن، چون یک کتابی دارن به نام فواید رضویه، یه مقدمه کوتاه، یه تقریزی یکی از شخصیت‌های علمی نوشته است، یه تقریزی چند سطری نوشته است. نوشته است که ما مشهد بودیم و ایشان آمدن مشهد و ما درس میخوندیم مشهد، و از ایشان درخواست شد که مسجد گوهرشا نماز بخونن، ایشان هم قبول کردن و برای نماز میرفتن. ما هم علاقه من بودیم و میرفتیم نماز. یک روز نماز ظهر رو که مرحوم عاشق عباس قمی خوندن، نماز عصر رو نخوندن، فرداشم نیامدن، پس فرداشم نیامدن. ما فکر کردیم چی شده. اتفاقا یکی از رفقامون از من سوال میکرد همین جریانو، به مناسبتی که در باغی بودیم چند سال قبل خارج شهر، میگفت پدر من نقل میکرد که ما پشت سر مرحوم عاشق عباس نماز خوندیم، نمیدونیم چی شد، یک روز نماز ظهر خونشان عصر رو نخوند، دیگه هم نیامد نماز. بعد من گفتم سرش معلومه، جهتش اینه، این آقایی که از شخصیت و علمیست به اصطلاح، ایشان نوشتن ما رفتیم خانه شون، گفتیم آقا نماز زور رو شما خوندین، چه نماز عصر رو نخوندین، بعدم چه دیگه نماز نیامدین. فرمودن که نماز زور که میخوندم اون رکعت آخر ان الله مع الصابرین که افراد میگفتن، فهمیدم از نقطه دور به گوشم میرسه، یعنی جمعیت خیلی شده، ان الله مع الصابرین از نقطه دور میشنوم، معلوم شد جمعیت خیلی شده. بعدم نیامد، خوشم آمد که جمعیت خیلی شد. حالا البته همینجا هم یک جهت صحیح هم میشه داشته باشه، اگر خوشش بیاد کسی که الحمدلله مردم نماز خون شدن، الحمدلله مردم اهل نماز جماعتن، این عیب نداره. اما اینکه یک کمی من تو کار بیاد، پشت سر من تا تو صحبت من، تو جریان مربوط به من، به همون نسبت یه مقدار مشکل داره، در عین این که از نظر فقهی هم اشکالی نداره، نماز اینجور خوندن در این سطحش مشکل درست نمیکنه، اما از نظر جهات اخلاقی اونه که به خودشون میرسن. حالا وقت عاشق عباس قمی رحمت الله علیه یه همچه چیزی رو منتقل میشه، دیگه نمیفهمد. حالا امروز عصری رو بخونیم نماز عصر رو باشه، از فردا دیگه یک تصمیم میگیم، نه، میگه تا وقتی درستش نکنم از همین جا نمیخونم، نماز عصر رو نمیخونه، پا میشه بره. اینجور متوجهن که به خودشون برسن، برسن به خودشون. اون وقت تا اونجا آدم مراقب باشه که نکنه که چنین باشه که ما زاد خشوع الجسد الا ما فی القلب فهو عندنا نفاق. این نفاقی که حالا داریم صحبت چه میکنیم این نیست. در هر حال اینجوریست که اینها در اثر این توطئه‌ای که منشأش نفاق بود چنین جریان شومی به وجود آوردن. و حالا اینها یک حدیث در این مورد براتون عرض میکنم که دیگه شاید بیشتر از این نرسیم امشب چیزی گفته باشیم که زیاد مصدعتون نباشم، که جمعی ایمانشون طمعی بوده، بر اساس نفاق بوده. آیه های قرآن در ارتباط با منافق ها متعدده تو قرآن، یعنی از قطعیات است که قرآن اعلام کرده جمعی از همین هایی که مسلمان ها تو شما هستن منافقن. این دیگه آیه یکی دوتا سه تا چهار تا میشتره در ارتباط با منافقین که مشخص است. اون وقت روایات هم که در این زمینه فراوانه، یک حدیث از احادیث مربوط به این جهت که جمعی ایمانشون با نفاق بوده است و طمعی بوده و اونا توطئه کردن تا این بدبختی ها به وجود آمد، اون حدیث اینه. حدیث نسبتا مفصلی است ولی من یک قسمتش رو عرض میکنم. در کتاب شریف احتجاج تبرسی در ارتباط با یکی از اصحاب و دوستان یکی از کسانی که در زمان حضرت عسکری علیه السلام به سر می برد، یه برخوردی کرد با یکی از اهل سنت. در اون برخورد یه صحبت هایی شد که این نتوانست جواب بده. این جناب به نام سعد میگوید داشت جگرم پاره میشد که این یه دو تا اشکال به من کرد، من دیدم نمیتونم جواب بدم، موندم در جواب. حالا من برای که زودتر خلاصه کرده باشم چند تا اشکالی که اون کرده رو واردش نمیشم، اونی که مربوط به صحبتمون از وارد میشم. و اون این که به من گفتش که این که شما که میگید کسانی که مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام اون برنامه ها رو انجام دادند و چنین و چنان، اینها منافق هستند و اینها ایمانشون ایمان نادرست و منافقانه هست، به من بگو اینها آیا ترسیدند که ایمان آوردن؟ مجبور شدن به خاطر ترس یا نه به خاطر علاقه خودشون؟ بین این دوتا فاصله نیست، یا ایمان به خاطر ترس است و یا ایمان به خاطر علاقه است. کدوم یکی بگو؟ من دیدم اگر بگویم ایمانشون به خاطر ترس، اینا وقتی ایمان آوردن که ترسی نبوده، همون اوائل اسلام بوده، همون اوائل بوده، پیغمبر اکرم قدرتی نداشتن، مسلمونه ای نبودن، جمع قلیلی بودن و به نتیجه ترس منا نداشت. خب پس ایمان که یکی از دو جور شد، یا به خاطر ترسه یا به خاطر علاقه است. ترسش که بشه مندوی میشه علاقه. پس اینا به خاطر علاقه شون ایمان آوردن. پس چرا شما میگید نفاق؟ چرا میگید منافق بودن؟ این حرفا چیه؟ چرا این حرفا میزنید؟ این یکی از دو اشکالی بود که اون کرده بود. من نتونستم جواب بدم.
نتونستم جواب بدم، این کبدم جگرم داشت پاره میشد که چیکارش کنم. گفتم با خودم میرم پیش یکی از اصحاب حضرت عسکری علیه السلام که در قم بوده، شبهات مختلفی که دارم میرم پیش او و او برام حل خواهد کرد، به حضرت گزارش میده. باشدم رفتم قم، رفتم خدمت ایشان برسم، گفتن رفته. تعقیب کردم، پیداش کردم، گفت من دارم میرم سرمندا، تو هم بیا با هم بریم اونجا، اونجا دیگه هرچه هست حل بشه. رفتیم تا رسیدیم به محضر وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام، وارد شدیم خدمتشون. اون وقت حرفا دیگه مفصل، و این حدیث خیلی حدیث مفصله، بسیار پرمطلب، از جمله مربوط به صحبتمون یکش همینه. اون وقت میگوید که وقتی وارد شدیم دیدیم که حضرتش به مانند پاره ماه درخشنده در منزلشون که قرار داشتن، و دیدیم که پاره ماه دیگری بر زانوشون نشسته. و گاهی که حضرت میخواستن چیزی بنویسن، این عزیز روی زانوشون که وجود مقدس آقا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لا الفدا بودن، این دستشونه میبردن جلو با این مداد را، قلم را، هرچه بود میگرفتن. خب در سنین و کودکیان در عین اون عظمت، گاهی دیگه اینا لازمشه و از جهاتی چقدر توش حکمته. بعد یک گویی بود مثل توپی اونجا، حضرت اینو میچرخوندن راها میکردن، این آزاده عزیز میرفتن که اونو بردارن، ایشون مینوشتن. و اون وقت با یک چنین وضعی که برخورد کردیم، اونجا مسائل مطرح شد. قرار شد که آقا امام است در اون سن کودکی پاسخ سوالات ما رو بدن، و اینجور هم شد. چیزی که برده بودیم، من بودم اون جناب اسحاقی که رفتیم خدمت حضرت، اموالی که برده بودیم گذاشتیم خدمتشون، آقا هست عسکری به این عزیزشون فرمودن این اموال رو ترتیبش رو بده، یعنی اینا رو جمع و جورش کن. ایشان عرض کردن به پدر بزرگوارشون این اموال توش حلال و حرامه، من به همش دست بزنم جداش کنم از همه خیر؟ و من خب بله جدا کن. اون وقت حضرت همونجور فرمودن که این اموال اموالیست که از مسیر حلاله، اون اموال اموالیست که از مسیر حرامه، اینا رو تقسیم کرد. این داده داستان مفصلی داره، بسیار چیزی عجیبی هم تو همینا داره که بیان کردن که اینها منشأش چیست و چجوری هست، و بالاخره به اینجا رسید صحبت. فرمودن اما اونی که اون فردی که باش بحث کردی و به نتیجه جوابشو نتوانستی بدهی و ناراحت شدی، جوابش اینه: و اما ما قال لک الخصم با انهما اسلما توعن او کرهن لملم تقل بل انهما اسلما تمعن. حضرت فرمودن که اونی که از تو پرسید که اون دوتا توان رو رغبت خودشون ایمان آوردن که میشن خوب، چرا شما میگید نه؟ رو اکراه ایمان آوردن، کدوم یکی؟ تو دیدی اگر بگویی با اکراه، اون وقت وقت اکراه نبوده، ترسی نداشتن، اوائل کار بوده، به نتیجه میشود به خاطر رغبتشون به توعشون پس بد نیستن، چرا شما میگید که نه از اول ایمانی در کار نبوده و نفاق در کار بوده؟ حضرت فرمودن چرا جوابشو نداده، یه چیز دیگه هم هست. چیه؟ نه ایمان توعی، نه ایمان جبری، ایمان طمعی. یعنی میفهمیدن که این شخصیت قدرت پیدا خواهد کرد و کار به دستشون خواهد افتاد، به خاطر طمع به این که به خواسته‌هاشون برسن همراه شدن. فرمودن بل انهما اسلما طمعان و ذالک انهما یخالطان مع الیهود و یخبران به خروج. حضرت فرمودن که اینها مخلوط بودن، آمیزش داشتن، ارتباط داشتن با یهود و با خبر شدن این دو به وسیله این ارتباط با یهودی ها که شخصیتی خواهد آمد، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و استیلائه علی العرب من التورات و الکتب المتقدمه. و این برنامه ها از قدیم بوده، حالا هم گاگوی میشه، گاگوی میشه این اخبارام از طریق حق، گاگوی از طریق باطل. این افراد گاگوی میشه از آینده دوری هم خبر میدم و میشود. من خودم در جریان یک مسئله هستم که حدودا 32 سال قبل واقعی آدمایی بودن که حرفم نمیتونستن درست بزنن، یکی دوتایی بودن، اینا یه جریان رو گفتن که اونجا همه اونه که اونجا بودن خندیدن که چی داره میگه، و همین الان که در خدمتون هستم اونه که اون گفته بود الان آشکار شده، خیلی روشن، خیلی بیان، خیلی آشکار و مشخص. حالا این خبرام گاهی از طریق صحیح، گاهی از طریق ناصحیح، اینا هم بوده و هم هست و اون وقت به گونه های مختلفی، بعد به خصوص در ارتباط با پیغمبر اکرم به گونه های مختلف این مطلب مطرح بوده. اینا هم متوجه شدن من از تورات و الکتب المتقدمه. بعد و یقولون لهما یکون استیلاؤه علب، و به این دو می گفتن اون یهودی ها و اخباری که از اونها می رسید که استیلا پیدا خواهد کرد این شخصیتی که مبعوث می شود بر عرب به عنوان یک نبی مستولی میشه. فلما ظهر امر رسول الله، وقتی پیغمبر اکرم آشکار شدن، مشخص شد مطلب، اون وقت اینام آمدن با پیغمبر اکرم همراه شدن و گفتن اشهد ان لا اله الا الله، گفتن شما پیغمبر هستید، تمعن ان یجدا من جهت رسول الله ولایت بلد اذن تزم امره، و به خاطر این که به جایی برسن، به موقعیتی برسن، آمدن با پیغمبر اکرم همراه شدن. اما در اون وقتا چون دیدن چیزی نصیبشون نشد، فلما ایسا من ذالک وافقا ما امثاله ما لیلت العقبه، اون وقت با جمعی همدست شدن، لیله عقبه و جریان جنگ تبوک و اون شب همدست شدن با جمعی که پیغمبر اکرم شدور حضرت رو رم بدند و حضرت هم از شدور بیفتند و از دنیا بروند و چنین و چنان، که خداوند به پیغمبر اکرم خبر داد و بعد هم اونجا پیغمبر اکرم تدبیری کردن و اونها فرار کردن. همشون هم جلو دهان و بینی خودشون بسته بودن، فقط چشماشون باز گذاشته بودن. اون شخصی که با پیغمبر اکرم بود، حضرت فرمودن اینا رو شناختی؟ گفت نه، خودشون پوشوندن. بعد حضرت بون اسما اینا رو گفتن، این کی بود، این کی بود، این کی بود، اسما رو گفتن، اما گفتن از اسرار باشه پیش تو، لذا همه میگفتن این یه سری از پیغمبر پیشش هست که ما نمیدونیم، و فرمودن که این رو تو اظهار نکنی، تو آشکار نکنی. اون وقت این جمع با یک چنین وضعیتی، ایمان طمعیشون اون وقت که اونجا به جایی نرسیده بودن، بعد در لیله عقبه هم باز توطئه‌شون نابود شد و از بین رفت. اینها پس از همه این جریان ها بعد باز دست به کار شدن و در ارتباط با مسائل بعدی این نفاقشون با توطئه‌ای که داشتن بروز کرد، و از اون طرف به خاطر این که جمعی هم با خاندان رسالت و بالاخص با امیر المؤمنین علی علیه السلام نقاضت داشتن رو اون جنگ ها و جریان ها و مسائلی که در ارتباط با اون مسائل فوق العاده اینها ناراحتی از مولا امیرالمؤمنین که در این دعای ندبه میخوانیم فعود قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و حنینیتا و غیرهن، با توجه به این شرایط و از طرفی تخویف و تطمیع و مسائل مختلف، اون وقت وقتی هم که کار رو جمعی به دست بگیرن، کم به کم عموم و افرادی هم که عادی هستن در همون جریان حرکت میکنن و به نتیجه آهسته آهسته کاری شد که این حقیقت روشن بینی که کاملا آشکار بود، این چنین حق بسیار قطعی روشن قذف شد، اونچنون که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که چنین حق روشنی قذف شده من سراغ ندارم، ولم ار مثل ذاک الیوم یوما ولم ار مثله حقا ازیعا. و به نتیجه تا اینجا که عرض کردم یه تطمیمی هم داره انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم، تا بعد کم به کم برسیم به خود بحث فدک. پس اینجور شد، آری بر اساس این توطئه کار رو به اونجا کشوندن که بعد دیگه همه کار کردن. اون چنان این توطئه خطرناک به جریان افتاد که اصلا وارونه شد همه چیز اسلام. محور دین، حقیقت دین، شخصیتی که اسلام 100% وابسته به اوست، به فرموده پیامبر اکرم که الحق مع علی و علی مع الحق و هزاران جملاتی که و مطالبی که از این قبیل هست، اون وقت کم بکم با تبلیغات و با تطمیع و با تخفیف و امثال ذالک دیگه کار رو به جای کشوندن که آدم سختش هست بیان بکند. و اون هفته عرض کردم کار به جایی برسه که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو لعن کنم. خیلی عربه، خیلی عربه. اون هم در چه سطحی، در چه وضعیتی؟ بی جهت نبود که آقا امام حسین علیه السلام وقتی دیدن که کار به این صورت پیش رفته که اگر چنانچه خون ندهن، اگر چنین ایثار شگفت‌انگیزی را انجام ندهند، علل اسلام از سلام، یعنی دیگه کم به کم کار اونچنان میشه که اصلا اسلام محو محو میشه. یه حتما شنیدید که اون وقتی که به معاویه یک کسی گفتش که تو به هدفت رسیدی، به خواستهات رسیدی، و این دوستان علی ابن ابی طالب که هستن دیگه اینا رو اذیتشون نکن، که کار به جایی رسیده بود که یک یهودی راحت تر زندگی میکرد تا دوست امیرالمؤمنین. اینجور در یک خفقان شدید و در شدت قرار داده بود دوستان حضرت را. یهودی ها راحت تر بودن تا دوستان هستن. به هدفت رسیدی دیگه اینا رو اینجور اذیت نکن. گفت کجا به هدفم رسیدم؟ مگر هنوز نمیشنوید که در این مأذنه ها صدا بلند است که به رسالت این پیامبر اعلام میکنن؟ من کی به هدفم رسیدم؟ یعنی وقتی به هدفم اینم نباشه که دیگه به خیال خودش یزید لعبت هاشم بالملک که گفت میخواست بگه حالا ما به اینجا رسید. وقت آقای امام حسین علیه السلام دیدن که هیچ راهی نیست دیگه، برای اینکه حفاظت کنن بر اساس اسلام باید ایثار کنن. چجور ایثاری؟ ایثاری که خون قلبشون و خون عزیزانشون را بدهند برای این که بشود بر اساس اسلام حفاظت بشه. آره، و الا و علل اسلام از سلام، علل اسلام از سلام، که دیگه همه اون میدونیم حاضر شدن که اون همه گرفتاری ها ابتلاعات را تحمل بکنند. و بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. از این خونهایی که حضرت تو این زمینه دادن، خب همش خونهای عزیزانیست که فوق اون چه فکر کنیم ارزش داشته، حتی همون اصحاب و مشخص دیگه، یعنی اینا شخصیت‌های وارسته در راه پروردگار اونچنون موفق که جانشون رو با کمال رغبت و شوق و علاقه دادن که معلومه. اما بین این خونها بعضی از خونها یه حساب خاصی داره که بسیار تأثیر انسان بیشتر میشه. حالا من امشب اینجور به ذهنم زد که عرض کنم از اون خونهایی که بسیار بسیار یادش رنجاور است، خون علی اصغر علیه السلام، اون بسیار بسیار رنجاور بود. این طفل شیرخوار، این طفلی که مدتی است آب نخورده، مادر هم شیر نداشته، تو اون شرایط قرار گرفته، سیار سخت و دشوار بوده. حالا یک سلام بدیم به همه این اصحاب و عزیزان از شهدا و بعد اشاره‌ای به مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام و انشاءالله به فیض توسل میرسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهودهم دون الحسين. لاف قلبي على الصغير الظامي، فتمته السهام قبل الفتام، تبمت لبینم این عزیز خردسال، این طفل شیر خاری که در اون شرایط نبود آب، وضعیت مادر و نبود شیر، هوای گرم، حالتش چنین شده، وقتی دست امام حسین علیه السلام دادن این عزیز را که آقا فرمودن اصغرم و بدید با اصغرم وداع کنن، ناولینی ولدی الصغیر حتا اودعه، بچه کوچک اگه ناراحتی داشته باشه نمیتونه درست اظهار کنه که چی شده، ناراحتیم چیه. وقتی بزرگترم ببینن این ناراحت خیلی دل خراشه، ولی البته اینجا میدونستن از جدی بیشتر دل خراش بوده دیگه، تبه مثلم این لبا خوشگیده، رنگ پریده، چشما به گودی نشسته، بمی
میرم سر یک درم روی شانم داده، دیگر رمقی برای علی از در نمونده. لا لا الا الله مظلوم حسین زندان، مظلوم حسین زندان. بعضی از مقاتل اینجور نوشتن: فعراد ایو قبله، آقا خواستن طفلشونه ببوسن. تیر آمد و زبره من الازن الازن. بعضی از مقاتل اینجور نوشتن: این خونه را آقا می گرفتن، آسمان می پاشیدن، به گنداغه می مالیدن، به خودشون می مالیدن، رو زمین می ریختن. یال اضطرابی اینجور به ذهن می آمده. لا اله الا الله. اون وقت در چنین جریانی نقل کردن یه جمله از آقام نشان میده که خیلی حضرت سوختن تو این جریان. اگه کسی ظلم شدیدی بهش بشه، هیچ راهی نداشته باشه که اون ظلم از خودش دور کنه، بیشترین مطلبی که بتونه آرومش کنه اینه که بگوید هرچی داره میشه اما خدا داره میبینه، خدا میبینه. هی وای. فرمودن هونون علیه هون علیه انهو بین الله، آسان بر من چون خدا داره میبینم. حسین